مقدمه کتاب در آستین مرقع. پیشگفتار کتاب در آستین مرقع که از اینجا به خانید نام داره. یه مقدار کلمات و جملات عربی در این مقاله هست که من سعی کردم از لغتنامه ده خدا تا اونجا که میشد معانیش رو در بیارم. برای معانی جملات عربی از یک دوست مصری کمک گرفتم و شاید خیلی دقیق نباشه معنی که اینجا من ذکر میکنم، ولی به هر حال این مفهومو میرسونه. یکی هست خوارج و خزلهم الله، که خزلهم الله یک جمله نفرینیه به معنی خدا یاری نفرماید آنان را. دیگری اذا کان القراب دلیل قومه، معنی این که این کلاغ سیاه خودش نشون دهنده قوم و قبیلش هست. لون رنگ، ممسک خاموش، مستوفا بسیار کافی، کل انعام بل هم ازله، بل هم به معنی سخت نادان، ازله گمراه، کنایه از اونه که نتیجه کار آدم احمق همینه. تعنت، عیبجویی از کسی و بدگویی. شنعت یا شنعت، هر دو لفظ صحیحه، زشتی و بدی. این علاقیر، هیچ کس جز من. رمی جمره، پرتاب سنگریزه. سالبه، روباینده، زیان رساننده. سالبه به انتفاع موضوع، یعنی از موضوع پرت شدن. زال کف از رولاه یعطیه منیشا، یعنی خداوند نعمتهای رو یا فضلی رو به کسی اعطا میکنه که دوستش داره. اجرا گیتی مهدوی. به نام خداوند جان و خرد. از همین جا بخوانید. رحمت بیدریق الهی در عرصات هولانگیز محشر فریادرس همشهری ما باد که نخستین واسطه آشنایی من بود با شیوه بیان حافظ. نام نازنینش غلام علی بود و چون در عین تنگ دستی به عیش مستی پناه می برد، مردم لقب بخش ولایت ما با افزودن صفت عرقی او را از دیگر غلام علی های شهر مشخص کرده بودند. می بینم که از همین جا جبهه گرفته اید و دو دسته شده اید. جماعتی اخم اعتراض بر پیشانی نشانده اید و با زمزمه چه نسبت خاک را با عالم پاک، می پرسید چه رابطه ای بین غلام علی عرقخواره سیرجانی با لسان الغیب حافظ شیرازی و گروهی با توسل به اذا کان القراب و دلیل قومه چین تمسخر بر گوشه لب نشانده اید که لابد از برکت همین معلم با صلاحیت بوده که تو هم در میان حافظ شناسان وطن به مقامی رسیده اید. اما اگر قرار باشد مثل بعض محاکم روزگار ما بدین سرعت حکم صادر کنید و جای تجدید نظر و استینافی هم باقی نگذارید، بهتران که از همین جا کتاب را ببندید و نه خون خودتان را کثیف کنید و نه اجر مرا ضایع. اما اگر وقت تلف کردنی در بساط عمرتان باقی مانده است، به توضیح هم عنایت فرمایید. تصویر ثابتی که از غلام علی مرحوم به برکت عهد صغر چون نقش حجر در ذهن من نشسته، عبارت است از هیکل درشت بلندی پوشیده در پیراهنی چرکین و شلواری هزار وصله، با شولایی بر دوش افکنده و بر فراز این مجموعه صورتی لگدکوب آبله، یادگار نازنین عهد کودکی، و گونه‌هایی پف کرده حاکی از رابطه الکل و کبد و چشمانی خون گرفته و لبانی سیاه و موی سفید و دهانی بیچاک و بست که همراه بوی تند عرق رکیکترین ناسزاها و غلیظترین نفرینها را در فضای سرپوشیده بازار ولایت می پراکند. در بازار شهر ما ناطقان بی مخاطب و سخنوران بی مزد بسیار بودند. سیدی که دستی در شال سبز دور کمرش می کرد و دست دیگر را به سبک مرحوم هیتلر محاذی گوشش می آورد و به زلمه صحرای کربلا لعنت می فرستاد. درویش چابک حرکات لاغرندامی که مناسب هر منظره و هر رهگذر شعری می گفت و با ترجیع یا ولی حق یا مولا هر بیت شعر را از بیت دیگر جدا می کرد. سقای نکره بدصدایی که مشک آب بر دوش و جام برنجین بر کف فریاد بنوش به یاد حسینش هر دقیقه یک بار چرت مغازه‌داران را می شکست. کله پاچه فروش دورگردی که ضمن کاسبی از تمرین آواز کوچه باقی هم غافل نبود و امثال این جماعت پرسر صدا. اما شعارهای غلامعلی عرقی به قول اهل ادب از لونی دیگر بود. مرد حدود ساعت 10 صبح مست لایعقل از دهنه بازار پیدایش می شد و با شعار خدا لعنتت کند میز محمد خان کرونی که مرا به خاک سیاه نشاندی کار هر روزش را شروع می کرد و لبخند تلخ تأیید و تأسف بر چهره کسبه بازار می نشان و مرا در عالم کودکی به جان پدر می انداخت که میز محمد خان کرونی کیست؟ چرا غلام علی به اون لعنت می فرستد؟ چرا به او فحش می دهد؟ چرا نفرینش می کند؟ و پدر هر بار می کوشید با یک نمی دانم و گاهی هم با حکم مرتکه مسته پرت و پلا می گوید مرا ساکت کند و البته که موفق نمی شد. درد سر تا ندهم مدتی طول کشید، اما بالاخره با اطلاعات ذره ذره‌ای که از لبان ممسک این و آن جمع کرده بودم بدین نتیجه رسیدم که این غلام علی عرقی امروزه روزگاری داشته و در عالم خودش حاج غلام علی خانی بوده است، با املاک فراوان و درآمد سرشار و خدم و حشم بیشمار. و آن میرزا محمد خان کرونی که حالا کیابیایی دارد و با خانه حاکم پلو میخورد و رئیس نظمیه پیش پایش بر میخیزد و رئیس عدلیه پشت منقلش مینشیند و همه کار شهر است، سالها پیش با تمهید مقدماتی و مساعدت مقاماتی دار و ندار این غلام علی را از چنگش بیرون می آورد، املاکش را تصرف می کند، اموالش را مصادره می کند، زنش را به کلفتی می برد، دختر نازنینش را به صیغه می گیرد و در جواب شکایت نامه های حق طلبانش یک داغ علاج ناپذیر جنون بر پیشانی سرنوشتش می گذارد و یک حکم بلند بالای مهجوری هم به دستش می دهد. مرد ستم دیده که دستش به جایی بند نبوده سالها در جستجوی عدالت آواره کرمان و تهران می شود و سرانجام چون از دستگاه عریض و طویل قضا معجزی نمی بیند با پایان گرفتن آخرین دینارش دست از آوارگی می کشد و به ولایت باز می گردد که به بهتر سگ شهر خیش بودن تا ذل غریبی آزمودن. و در اوج ناکامی و نومیدی از بد حادثه به پناه عرق میخزد و میخورد و میخورد تا شایسته لقب پرتمطراق عرقی شود. و اینک چند سالی است که با صدقات این و آن زهری به جگر چاک چاک میریزد و چون نشأت شیطانی الکل در عروق و شرایینش دوید، سودا به سرش میزند و در بازار ولایت راه میافتد و با نفرین‌های فحش‌آلودی که نثار خصم ستمگر میکند عقده‌های دلش را میگشاید و هر چند روز یک بار به اشاره میرزا محمد خان پاسبان ها میگیرندش و به نظمی میبرندش. منتها چه فایده؟ مرد معتاد عقل و مال باخته نه مالی دارد که دیوان برد و نه ایمانی که شیطان. اینها بود مجموعه اطلاعات پراکنده من درباره غلامعلی عرقی و سرنوشت شومش. تا یک روز عصر که از راه مدرسه می آمدم، بچه های محل را دیدم که می دوند. به قول مرحوم ملا، ما هم دویدیم تا رسیدیم به فلکه دم بازار. انبوه خلایق مثل شکار جرگه دایره زده بودند و در وسط دایره چند آجان با دنگ و فنگشون ایستاده و پیش پای آنان غلامعلی نازنین مست مست رو بر خاک و پشت بر افلاک خوابیده بود و مأمور گردن کلفت ستبر بازویی مشغول شلاق‌کاری بر پیکر درشت استخوان اما تکیده او بود به مجازات گناه البته کبیره توهین و اشخاص محترم. مراسم عدالت اجرا شد و مردم حق پرست و عدالت جوی سیرجان که از مزایای بر لب گود نشستن و فریاد لنگش کن سر دادن لذتی می بردند تماشایی کردند و تأسفی خوردند که محکوم در 53 ضربه بیهوش گشت و از شعار دادن باز ماند. سرانجام ناراضی از تماشای ناقص هر یک از گوشه‌ای فرا رفتند و پیکر در هم کوفته او را بر خاک رهگذر باقی گذاشتن. عبرت ناظرین. بامداد روز بعد که جمعه بود و من مطابق معمول در پستوی دکان پدر به نوشتن مشق‌های عقب افتاده هفته مشغول بودم، با صدای غلامعلی به گوشم رسید. هوس تماشا به سرم زد، اما نهیب پدر مانع حرکت شد. ناچار نشستم و محروم از حظ بصر، همه نیرویم را در گوشهایم جمع کردم تا در آشوب بازار شعارهای غلامعلی را گم نکنم. غلامعلی با لحنی مستانه تر از همیشه مشغول شعار دادن بود. الهی زن و بچه‌ت مثل زن و بچه من بشوم. میز محمد خان کرونی. الهی هرچه از من خوردی آزار آتشک بشود و به جان دردانت بیفتد. میز محمد خان کرونی. الهی که یک باره لحنش عوض شد و صدای خستش آهنگ ضربی به خود گرفت و دنبال الهی بر لب آمدش این عبارت به گوشم خورد که من برم قربون چشمات عزیزم باری کلا، الهی من بشم قربون گوشات عزیزم باری کلا، و همراه آن شلیک خنده مشتری ها و رهگذران چنان در فضا پیچید که من بی پروا از نهیب پدر قلم و کاغذ رها کردم و به تماشا دویدم. غلامعلی در حالی که می رقصید و بشکن می زد می خوند الهی خیر نبینی مشت قنبر، الهی من بشم قربون دنبر عزیزم باری کلا. او می‌خواند و مردم در حالی که نگاه تمسخرشان را بر چهره مشتی حسین آجان دوخته بودند، بعضی با تکرار ترجیع عزیزم باریکلا او را همراهی می‌کردند و بعضی هم دور پاسبان را گرفته بودند که داره تصنیف می‌خونه، چی کارش داری؟ از اون پس راه فراری برای غلامعلی پیدا شده بود. کارش رو با فحش و نفرین به میرزا محمد خان کرونی شروع میکرد و به محض اینکه سر و کله آجانی پیدا میشد میزد زیر آواز. کسانی که مثل اسیران غار افلاطون از ماجرای شلاق و حضور پاسبان بیخبر بودند، شانه بالا میانداختند که یارو مست است. کسانی که اهل اصطلاح بودند همان تصنیف‌های رنگی ردگمکن رو مطابق نیت خواننده تفسیر می‌کردند و پیامش رو می‌گرفتند. در همین سالها بود که من هر روز صبح مجبور بودم محروم از شکرخواب صبوح با تنین الله اکبر برخیزم و همراه پدر نماز بگذارم و در تعقیباتش پس از قرائت صفحه‌ای از قرآن و 12 امام خواجه نصیر طوسی حکایتی از بوستان و غزلی از حافظ هم بخوانم و خوانده‌های روز پیشین را تحویل دهم. روزی که پدر غزلی از حافظ را در حد فهم من معنی می کرد، حیرت زده از گسیختگی مضمون غزل و بریدگی ارتباط ابیات، علتش را از او پرسیدم و او به شرح مفصلی پرداخت از اوضاع عهد حافظ و قوقای عوام و اقراض خواص و مباحثی از این قبیل که مطلقاً با ذهن بسیط پسر بچه 10 ساله سازگاری نداشت. در حال پشیمان شدن از سوالم بودم که ناگهان به یاد تصنیف‌خوانی غلامعلی عرقی افتادم و ترسش از پاسبان و شلاق. رو به پدر کردم که نکند خواجه حافظ هم مثل غلامعلی عرقی خودمان بوده است و هر وقت سر و کله آجانی پیدا می شده می زده زیر آواز. و گویا در همان بامداد و همان جلسه بود که با بیت کار پاکان را قیاس از خود مگیر آشنا شدم و بر سر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر کلی جر و بحث با پدر کردم که چرا در نوشتن، و اکنون که به یاد توضیحات پیرمرد میفتم در مقوله یا مجهول و معروف، حیرت میکنم که چرا مرد رعایت سن و فهم مرا نمیکرد و میکوشید مطلبی را حالیم کند که نه در لهجه و تلفظ ما سابقه ای داشت و نه نمونهش را در محاوره دیگران شنیده بودم. باری اگرچه تفاوت شیر و شیر را نفهمیدم، اما با تجسم وضع غلامعلی چنان تصویری از حافظ در ذهنم نشست که شدیداً با رند شیرازی احساس همدردی کردم و دلم به حال و روزگارش سوخت. در پاورقی توضیح داده شده که داستان غلامعلی نازنین ما تا اینجایش مربوط به مطلب بود، اما برای اطلاع خوانندگان کنجکاوی که به سرگذشتش علاقه‌مند شدن، اجازه بفرمایید مختصری هم به حاشیه بروم که هم ولایتی میخواره ما که از کوچه علیچپ خیر و خاصیتی دیده بود، بعد از آن به تکمیل سبک خیش پرداخت و خلاصه‌اش این که چند روزی به همان شیوه ابداعی در بازار می‌گشت و لعنت و نفرینی نثار خان کرونی ستمگر می‌کرد و به محض پیدا شدن سر و کله آجانی شروع میکرد به تصنیف خواندن و بشکن زدن و قرکمر دادن. خان چاره اندیش که در مقابل این شیوه کاری از دست مبارکش ساخته نبود، به سبک همپالکی‌هایش از راه دیگری وارد شد. یک باره با تیغ ژیلت و تراشیدن صورت وداع گفت و به فکر آخرت افتاد و عرقچینی بر فرق سر نهاد و عبای گران قیمتی بر دوش افکند که منم عابد و مسلمانا. هر روز مقارن اذان ظهر و نماز مغرب دوروبر مسجد جامع شهر پیدایش می شد تا شخصاً در لحظات ورود پیش نماز به عنوان استقبال خود را به چشم او بکشاند. پیش نماز ولایت ما سید جلیل القدر عابد و وارسته‌ای بود مصداق مجسم طهارت و تقوا و به برکت دیانت و ایمانش نافذ الکلمه. شاید سید بزرگوار هم از حضور ناگهانی خان غرق تعجب شده باشد و کلی مسرت که بالاخره بخشایش الهی گمشده‌ای را در مناهی چراغ توفیق فرا راه داشته است. و به همین دلیل دو هفته بعد که خان عابد از صف نخست نماز جلوتر می‌خزد و پس از مصاحبه با صدایی که مؤمنان مسجدی بشنوند ماجرای مرد فاسقی که همه روزه دمی به خمره می‌زند و در بازار مسلمانان به رقص و پایکوبی و تصنیف خوانی می‌پردازد را به عرض می‌رساند. سید چنین عملی را تقبیح و مسجدیان را به نهی از منکر مأمور می‌فرماید. روز بعد که غلام علی وارد بازار می شود و در نخستین هنرنمایی با اعتراض کسبه مواجه می شود و پی می برد که حریف از چه راهی وارد شده است، بیان که خود را ببازد تصنیف خانی را تبدیل به شعار می کند که ای خدا لعنت کند یزید ابن معاویه که برای مال دنیا چه بر سر خلق الله آوردی، خدا عذابت را زیاد کند شمر زلجوشن که، و مردم بیکار ولایت هم به توجیه و تفسیر می پرداختند که منظورش از یزید ابن معاویه خان کرونی است و منظورش از شمر زلجوشن رئیس نظمیه. و چند ماهی شیوه تازه دوام می کند. غلام علی به کار خیش مشغول است و مردم بی جرأت و بی خاصیت هم به همین دلخوش که با لبخند تایید و تشویقی عقده های در سینه نهفته را می گشایند و خان کرونی هم که در مقابل تصرف آن همه مال و منال حاضر به شنیدن نفرین غیر مستقیم در پرده نهفته ای نیست، یک پارچه خشم و خروش که این بار با چه تمهیدی دهان مدعی را ببندد که یکی از واعظان سرشناس ولایت به دادش رسید و بر فراز منبر ضمن بحث مستوفایی بدین مقوله پرداخت که تشبیه مسلمان به کافر گناه است به هر صورت و عبارتی که باشد. مردم با شنیدن این حکم قطعی یقین کردند که نطق غلام علی برای همیشه کور شده است و دکانش تخته، اما با دیدن منظره تازه غرق حیرت شدند و به ابتکار ایرانی معترف. بامداد روز بعد غلام علی در حالی که تنها مونس و مایملک خیش یعنی گربه دستاموزش را روی شانه‌اش سوار کرده بود وارد بازار شد و سر چهار سو شروع به معرکه گیری کرد که ایها الناس این گربه ریقوی بیچشم رو را ببینید که دار و ندارم را برده است و سوار سرم شده است و دست از جانم نمی کشد. آی لعنت بر پدر و مادر هرچه مال مردم خور زورگو، آی لعنت بر هرچه شیاد متقلب بیچشم رو. مقارن همین روزها بود که من ترک ولایت گفتم و راهی تهران شدم و از صحنه های بعدی شیرینکاری غلام علی و همچنین از انجام البته ناخوش فرجام زندگیش بی خبر ماندم. تا پایان پاورقی. و این نخستین پله آشنایی من بود با زبان عهد اختناق و حکومت چماق پاورقه، و به عبارتی دقیق تر با جلوه ای از جلوه های فراوان زبان عهد اختناق که مظاهرش بسیار است، و از آن جمله یکی به جای خر به جان پالان افتادن. روستاییان ولایت ما هنوز در برابر زورگوی ارباب به جان زن و بچه خود می افتن و هی بزن. پایان پاورق. پی بردم که در دیار جباران و حکومت خون و وحشت مردم زبانی خاص خود دارن، زبان چند پهلوی لبریز از ایهام و پیچیده در ابهامی، و مزیت فهم این زبان هم منحصراً نصیب مردمی است که در چنین حال و هوایی زندگی کردند و به عبارت روشن‌تر جان کندند و خون دل خوردند و خاموش نشستند. درست است که مردم عهد استبداد از نعمت‌های بسیاری محرومند و قبل از همه از نعمت انسان بودند و از حقوق انسانی بهره‌مند شدند، اما در مقابل این محرومیت‌ها نعمت‌هایی هم نصیبشان افتاده است که در چشم مردم آزاد جهان مجهول است. ملت‌های وحشی و بی‌تربیتی که در این دنیای ولنگواز بدون سرور و صاحب رها شدند و عادت کردند هر چه در دلشان می‌گذرد بر زبان آرند و به شیوه کلعنعام و بلهم ازله به هر نحوی که می‌خواهند زندگی کنند و هر غلطی که هوس کردند مرتکب شوند. از بسیاری نعمت‌ها محرومند و به بسیاری از مصیبت‌ها گرفتار. چه مصیبتی از این بالاتر که آدمی‌زاده سطحی نگر باشد و یک بودی فکر کند. اگر گفتند هوا گرم است باورش بشود و لباسش را کم کند. اگر شنید هوا خوب است اطمینان کند و بدون چتر و بارانی قدم به کوچه بگذارد. بی‌ادبی است، اما این قبیل به اصطلاح انسان‌ها چندان مزیتی بر حیوان‌ها ندارند. اصلاً راستش را بخواهید از مقوله حیوانند. رها از هر قید و بندی و بی‌خبر از هر ایما و اشاره‌ای. در مقابل این جماعت ساده دل خوشباور با زندگی بیچم و خمشان رعایای قلم رو به اختناق صف زدن با هزار و یک جلوه زیبای زندگی، و از همه بالاتر با شامه تیزی که بوی مطلب را در هوا می گیرد و با چشم بصیرتی که ورای ابرو اشارتهای ابرو را در می آورد و با آنتنهای حساسی که صدای اصلی را از دل امواج پارازیت بیرون می کشد و با سلیقه هنرمندانه‌ای که خطرناکترین پیام‌ها را در لای مطالب متفرقه می‌چپاند و به دست اهلش می‌رساند، و این خود کم مزیتی نیست. اگر قبول دارید که درک هر هنری با احساس لذتی همراه است، ناچار از قبول این واقعیت نیز هستید که زندگی محکومان استبداد در دیار خفقان گرفته به ظاهر نامطبوعشان لبریز از لذت هاست. اگر سعادت زندانی شدن نصیبتان افتاده باشد، می دانید در حلقه زندانیان چه لذایز و نعماتی وجود دارد که در فضای بیدر و پیکر خارج محال از تصورش هم به ذهنتان بگذارد. مثلا برگ درخت را به جای توتون در کاغذ روزنامه پیچیدن و با دود سرشارش ریه ها را نوازش دادن. مثلا بعد از برگرداندن رفیقی از شکنجهگاه، نگاه غضب را بر زمین دوختن و بغض در گلو پیچیده را به صورت نفرینی زیر لبی ترکاندن. مثلا می ترسم اگر به توصیف همه لذات بپردازم دلتان هوایی شود. و از جمله آن لذات از درک قوی و حدت ذهنی خداداد و طبع اشارت شناسی نکته‌یاب که بسیاری از خلایق از نعمت داشتنش محرومند. باور ندارید؟ همین موش و گربه عبید زاکانی را بردارید و در قالب فصیح‌ترین عبارات و لطیف‌ترین ابیات به زبان مثلا سوئدی ترجمهش کنید و بدهیدش به دست دانشجویان و استادان آن دیار. حد اکثر درکشان این خواهد بود که عجب قصه کودکانه قشنگیست، بچه ها را به خنده می اندازد. همینو بس. نمی دانم ترجمه اشعار حافظ را در زبانهای اروپایی خوانده اید یا نه. به فرض اینکه نخوانده باشید، گریبان یکی از استادان فرنگی را بگیرید که ترجمه حافظ را خوانده باشد و با حال و هوای دیار ما آشنا نباشد. از او بپرسید که حافظ چه میگوید. خاطرتان جمع باشد، همان جوابی را خواهید شنید که جناب کسروی دادند. یعنی شاعر کلاش و گدایی که ریزخار خان شاهان است. یا جوابی در ردیف کشفیات درخشان پژوهنده البته با سواد و البته حافظ شناس جناب آقای همایون فرخ. یعنی شاعری که همه فکر و ذکرش وصف شمایل شاه شجاع است و خال سیاه گوشه لبش. همینو بس. نمونه روشنترش سرنوشت خیام است که صاحب ذوقان فرنگ رباعیاتش را بارها ترجمه کردند و به زیباترین چاپها آراستند و همراه سکسیترین تصویرها به خورد هموطنانشان دادند و به برکت فهم درست خود نقش عجیبی آفریدند از هیپی پیر دائم الخمری که از کله سحر تا بوق سگ مشغول خوردن شراب است و به نیش کشیدن کباب. به شما قول می دهم برای ترجمه و تفهیم یک مصرع حافظ مثلا دراز دستی این کوته هاستینان بین به خوارج خزلهم الله مجبور باشید ساعتها وقت و هزارها کلمه تلف کنید و بالاخره هم طرف کند ذهن کنای ناشناستان چیزی دستگیرش نشود. در عوض عمله و بقالهای گوشه میدان و سر گذر در بعضی اقالیم عالم به هیچ زحمت و تلاشی نه تنها منظور حافظ را درک می کنند که در شرح و تفسیرش هم یک سینه سخن تحویلتان می دهند. همین فردا توی کوچه جلوی یکی از بچه های 8-9 ساله ولایت را بگیرید. یکی از همین بچه هایی که نه گوشش با عبارات متنتن کلیل معنوس است و نه معنی ایهام حافظی را می فهمد و نه با تمثیلات عبید و توصیفات ایرج آشناست. آری، در مقابل همچون نوجوان چشم و گوش بسته‌ای بیستید و این بیت به ظاهر مبتذل مرحوم نسیم شمال را برایش بخوانید که نسیم شمال آسه بیا آسه برو که گربه شاخت نزنه و عکس العملش رو تماشا کنید و هوش سرشار رو درک تونش رو. کودک هموطن از برکت حال و هوای دیارش پیام شما رو گرفته و منظورتان رو فهمیده است و حالان که فلان دانشمند فرنگی با قیافه بلاحت بارش مدعی می شود که مگر گربه شاخ دارد. این از گوشه ای از نعمتهای البته بی انتهای رژیم استبداد و اختنال. در زیر سایه بلند پایه این نوع حکومتها شاعران و نویسندگان یا در هنر معجزه می کنند و با یک ایما یک سینه سخن بر فرقتان می بارند یا به شیوه اطناب توسل می جویند و داروی تلخ حقایق را در لعاب شیرین طنز و فکاهه می پیچند و لای انبوه کپسول ها رهایش می کنند، بدین امید که به دست مستحقش خواهد رسید و قطعا هم می رسد، که در ظلمات ابرآلود شبانگاهی قدرت گیرنده ها بیشتر می شود. باور ندارید؟ از رادیوی گوشه اتاقتان بپرسید. البته این سبک بیان و توسل به ایجاز و اتناب عیب مختصری هم دارد و آن این که زبان تعنت شنعت زنان بر ساحل نشسته را دراز می کند و انبان اگرها و اماهایشان را می گشاید و بازار نقادیشان را رونق می بخشد و زمزمه چون و چراهای زیر لبی اوج می گیرد و از تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس. مقدماتی که گفتم شاید تصور فرمایید چه آسان است در عهد استبداد نوشتن و به اعتماد حساسیت گیرنده ها با علائم و اشاراتی بیان مطلب کردن، و حال آنکه واقعیت به خلاف این است. در سلطه وحشت و اختناق قلم بر کاغذ راندن و پیامی گرچه ناقص به گوش خلایق رساندن هم دشوار است و هم خطرناک. نازکی طبع البته لطیف رژیم استبداد به حدی است که ناله آهسته را هم تحمل نمی کند. می زند و می کوبد و می گوید بخند و بشکن بزن و شعار بده. در حکومت وحشت حساسیت مأموران معذور به مراتب بیش از بت اعظم است. مگر ماجرای بخشیدن خان و غضب شیخ علی خان را نشنیده اید و داستان تکراری سر به جای کلاه آوردن را؟ از خاصیت های رژیم اختناق سوء ظن مفرط است و به گیر و به بندهای غیر لازم زیان خیز. در نظر حکومت استبدادی قلم زنان از دو مقوله خارج نیستند: یا مداحان و توجیهگران و تملق گویان چشم بر حکم و گوش بر فرمانند، یا دشمنان خطرناک واجب القتل. حاصل این طرز فکر برای هیئت حاکمه همان است که دیده این منزوی شدن فرمان روای مستبد و بیخبر ماندن او از وضع مردم و دردهای خلایق، و نتیجهش برای اجتماع و ملت این که مردم چون از خواندن مقالات قالبی و فرمایشی نفرت دارند، متوجه شبنامه های جناح بیباک و تندرو و کم تجربه می شوند که می خواهد به هر قیمتی که هست حکومت را قبضه کند، نه اینکه هیئت حاکمه را وادار به تعدیل و اصلاح نماید. رژیم استبدادی جز عمال خیش همه نویسندگان را خائن می شمارد و منحرف. خواه این نویسنده موجود جاه طلب باجگیر ماجراجویی باشد که به سودای سهم بیشتری عربده سرداده است و به اشاره فلان سفارت اجنبی قلم بر کاغذ نهاده است و صدها سند رسوایی و داغ باطله بر جبین نامه اعمالش دارد، یا متفکر وارسته اصلاح طلبی که نه هرگز سر ارادت به درگاه اجانب سوده و نه کمترین تقاضایی از مقامات دولتی کرده و نه حتی در بند رد و قبول عامه بوده است. نویسندهی که در حال و هوایی چنین قلم برمیگیرد شبیه بندبازی است که در ارتفاعی سرگیجه آور بر تناب باریکی قدم نهاده است، بیان که توری نجاتی زیر پایش باشد یا رشته های ظریفی پاسدار جانش. در موقعیتی چنین اگر نویسنده و سراینده هنرمند از ذوق خداداد بهره‌مند باشد، حاصل کارش همان خواهد بود که گفتیم، و اگر نوآموز کم استعدادی چون بنده باشد نتیجه اتلاف وقت و کاغذش همین که در این مجموعه می‌بینی. بیشتر مقالات مجموعه حاضر محصول روزگار ناخوش سرانجامی است که محرم علی خان های در پاورقی برای محرم علی توضیح داده شده که جوانان امروزی مسلماً محرم علی خان را نمی شناسند و نمی دانند در سوابق ایام از طرف نظمیه مأمور سانسور جراید بوده و همه از دستش می نالیدند. اما بعدن که سر و کار نویسندگان فضول با مأموران دور دیگه از فرنگ آمده افتاد، در هر قدم یادی از او کردند و فاتحه نثار روحش. بیشتر مقالات مجموعه حاضر محصول روزگار ناخوش سرانجامی است که محرم علی خانهای از آمریکا باز آمده به مراتب بی‌رحم‌تر و بی‌منطق‌تر و در عین حال ابله‌تر از اسلاف خیش بودند. و اگر من چون دیگر نویسندگان ذوق و ابتکاری می داشتم، می توانستم حرف دلم را با خوانندگان در میان گذارم. اما ذالک فضل الله یوتیه من یشا و نه هر که آینه سازد سکندری داند. این مجموعه مشتمل بر همه مقالات سالهای اخیر بنده نیست. از تجدید چاپ مقالاتی که در 4-5 سال واپسین رژیم گذشته در مسائل اجتماعی نوشته بودم صرف نظر کردم که در مذاق اهل زمانه به کلی بیمزه و بیرمق است. به حمدالله از برکت انقلاب اخیر غلیظ‌تر و چاشنی‌دارترش را بسیاری میگویند و مینویسند. حتی کسانی که یک شبه خواب نما شدند و به حکم قانون واکنش معکوس در پاورقی برای واکنش معکوس توضیح داده شده که منظورم قانون ریاکشن فورمیشن است که باید شرح و توصیفش را در آثار فروید خواند و مصادیق و جلوه‌هایش را در زمان حاضر تماشا کرد.
پایان پاورقی.
حتی کسانی که یک شبه خواب نما شدند و به حکم قانون واکنش معکوس چون از شیطان دل پرخونی دارند، در رمی جمره از پیش قدمانند و به جای سنگریزه های بیخاصیتی که ما می پراندیم قلب سنگ ها پرتاب می کنند. دوازده مقاله این مجموعه از صفحه 15 تا صفحه 276 مربوط به دو سه سال قبل از انقلاب است که عموماً در مجله یغما چاپ و در مجله خواندنی ها نقل شده است و بعضی هم در یک یا چند نشریه دیگر. در فهرستی که بر صدر کتاب نهادم، تاریخ نگارش و منبع نخستین چاپ هر مقاله ثبت افتاده است. چند مقاله‌ای که از صفحه 277 به بعد آمده است محصول دوران بعد از انقلاب است. مقایسه مطالب این دو قسمت شاید برای گوشه‌گیران بیکار تفریح عبرت‌آموزی باشد. مقالات دیگری هم بعد از چاپ مجموعه حاضر پیدا شد. در پاورقی توضیح داده شده و از آن جمله مقاله‌ای که عنوانش را در آستین مرقع به کتاب حاضر دادم و جایش خالی است. مقالات دیگری هم بعد از چاپ مجموعه حاضر پیدا شد که موکول است به مجموعه دیگری به شرط وفای عمر و امکان مجال انشاءالله. در این دفتر به مقالاتی برخواهید خورد که نه باب روز است و نه تجدید چاپش ظاهرا ضرورتی داشته است. و شاید در این گرانی و کمیابی چاپ و کاغذ بر حجم کتاب افزودن خود گناهی باشد، اما از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک، تا چه رسد به گناهی که نفعش نصیب اعزه مسلمین گردد. و از آن جمله است دو مقاله‌ای که با عنوان بهانه خطرناک و تو بر اوج فلک در اینجا ملاحظه می‌فرمایید. مطلبی که در این دو مقاله مطرح شده است در حال حاضر به قول طلبه‌ها سالبه به انتفاع موضوع است که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. اما چون 3-4 سالی پیش نویسنده مسلمان متعهدی در یکی از معتبرترین جراید رسمی کشور اسلامی من، منبنده را که سعیدی سیرجانی باشم، به عنوان مداح و سرسپرده تقی‌زاده معرفی فرموده بود و آنچه من درباره تقی‌زاده در تمام عمرم نوشتم همین دو مقاله بوده است، دریغ دانستم با تفره رفتنی اولا برادر عزیز مسلمانی را از شاهد صادقی محروم کرده باشم و خوانندگان مقاله ایشان را در تردید و توهمی باقی گذاشته و ثانیاً در این واپسین منزل زندگی ناخوش سرانجامم با توسل به عیب‌ها را نهفته زیر بغل بر سنگینی بار معاصی خود بیفزایم. منظور دیگرم از تجدید چاپ این مقاله هشدار بالقوه‌ای است به نسل‌های آینده که اگر خدای نخواسته در آینده دور، مثلا صدها و هزارها سال دیگر، در سرزمین ما بار دیگر بساط استبدادی گسترده شد و قداره بند فرصت طلبی بر جان و مال خلایق مسلط گشت و فریاد انا علا غیری سرداد و جماعت مسلسل به دستی به سابقه طبیعت بت‌پرستی خیش یا به سودای مال و مقام با شعار چه فرمان یزدان چه فرمان شاه محیط وحشت و اختناق به وجود آوردن، جماعتی که به عنوان وزیر و وکیل آتش بیار معرکه و دلال مظلمه اند متوسل به معاذیری از این قبیل نشوند که من آلت فعل بی اراده‌ای بودم، از ترس جان تصویب کردم، اگر من نمی کردم دیگران می کردن، و بهانه های ابله فریب همیشه رایجی از این مقوله. در پاورقی ذکر شده که پس از نشر این مقاله بود که من بی تجربه به نفوذ معنوی مرحوم تقی‌زاده پی بردم و به خلقیات ما ایرانیانی که همیشه کاسه داغ‌تر از آش بوده ایم و خواهیم بود. با اطلاع مختصری که از سوابق آزادی خواهی تقی‌زاده دارم، اگر خود آن مرحوم زنده بود یا مقاله را نادیده می گرفت و یا به جوابگویی برمی خواست، اما هرگز به شیوهی که مریدان و هم مشربانش توسل جستند متوسل نمی شد. نه تهدیدی می کرد و نه برای ممنوع القلم کردن حریف توطئه می چید و نه مدیر یغما را مجبور می کرد به تجدید چاپ 16 صفحه مجله و حذف دومین قسمت از مقاله خاک مصر طرب‌انگیز و دیگر قضایا. چه باید کرد؟ درس خواندگان و روشنفکران ما همگی اهل بحث و تحقیق و مخالف اختناق و گریزان از تعصبند. همه چیزمان مثل همه چیزمان است. پایان پاورقی. تجدید چاپ بعض مقالات هم از مقوله خودشکستن است و خرقه در آفتاب افکندن. توضیحش این که در آن روزگاران جاهلیت به علت تلقین‌های مداوم استعمار افکار من و امثال من منحرف شده بود و در تقویم ارزش‌ها به خطا می‌رفتیم و بر اساس همین انحراف فکری مرتکب نوشتن پرت و پلاهایی شدیم که در عالم خود نوعی معصیت است. و چون از مقدمات توبه این است که شخص نادم ارتکاب گناه را معترف شود، من هم به عنوان اعتراف به گناه به تجدید چاپ چند مقاله رضا دادم، از آن جمله مشرق علوم لعنتی. این مقاله گرچه چند ماهی بعد از انقلاب نوشته شده است، اما افکارش محصول دوران جاهلیت است. دوران سیاهی که به تلقین اجانب و استعمارگران به چیزهای مهمی از قبیل ایران و تاریخ ایران و حب وطن و علایق ملی دلبسته بودیم و به نامهای ننگینی چون کوروش و داریوش افتخار میکردیم و از سوء استفاده دلقکان جشنهای کذایی خون دل میخوردیم که چرا نام کوروش را دستاویز حرکات جلف خیشتن کردند. و گناهی هم نداشتیم. آخر اثر تحقیقی و روشنگر حضرت آیت الله خلخالی به عنوان کوروش دروغین و جنایتکار منتشر نشده بود تا بدانیم مؤسس امپراتوری ایران چه تحفه‌ای بوده است و چه عیب بزرگی داشته است. این عبارت را در تاریخ ایران باستان پیرنیا خوانده بودیم که مورخ مذکور یعنی کنزیاس گوید کوروش پسر چوپانی بود از ایل مردها که از شدت احتیاج مجبور گردید راهزنی پیش گیرد و به علت درک مقرضانه و ذهن منحرف خیش گمان کرده بودیم که کوروش هم مثل بسیاری از سران قبایل و بزنبهادورهای روزگاران در آخر کارش بر کاروانها هجوم می برده و راهزنی می کرده است و این را عیب چندانی برای سرداران و جهانگشایان آن روزگار نمی شمردیم. غافل از اینکه راهزنی پیش گرفتن معنی دیگری دارد که حضرت آیت الله آن را با فکر موشکاف خیش استنباط فرمودند و داخل پرانتزی گذاشته و در صفحه 27 تألیف منیف خیش آوردند و اینک این عبارت حضرتشان. مورخ مذکور بنا به نوشته ایران باستان به قلم آقای مشیرالدوله پیرنیا صفحه 240 میگوید که کنزیاس میگوید کوروش پسر جوانی بود از اهل مر که از شدت احتیاج مجبور گردید راهزنی پیش گیرد در پرانتز لوات بدهد. پاورقی اگر عبارتی که حضرت آقای خلخالی از کتاب ایران باستان نقل فرمودند با اصلش مختصر تفاوتی دارد و فلمثل ایل مردها شده است اهل مر و پسر چوپان جایش را به پسر جوان داده است، مبادا زبانم لال حمل بر بی‌دقتی و اشتباه ایشان گردد. حتما منظور کنزیاس همان پسر جوان بوده است که با پیشینه سوء راهزنی پیش گرفتن کوروش به معنی مورد استنباط حضرتشان مناسبت تام و تمامی دارد. اگر غلطکاری و تخلیطی صورت گرفته باشد گناهش برگردن مشیرالدوله است و ناسخان و کاتبان ولنگار تاریخ کنزی است. محال است روحانی بزرگواری که نظر صائب و حکم قاطعش بر جان و مال و ناموس مسلمانان رواست در نقل یک جمله خدای ناخواسته مرتکب دو اشتباه شود. پایان پاورقی. ای خاک بر سر من و امثال من بدبخت هایی که دوستانی که با سلیقه مشکل پسند من در امور چاپی آشنایند با عنایت به اوضاع زمانه عذرم را خواهند پذیرفت که امکانات محدود است و ضوابط مفقود. در رسم الخط مقالات تفاوت‌هایی است که از منابع مختلف نقل شده است و مجال بازخوانی و اصلاحی نبوده. چاپ و حروف‌چینی کتاب هم در دو سه جا صورت گرفته است و کارش از یک دستی و ظرافت گذشته. چه باید کرد؟ چاپخانه های قابل استفاده اندک است و سفارش ها بسیار و مجال انتخاب هیچ. اگر معتقدید که مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد حتما از انتقاد و راهنمایی دریغ نفرمایید. نامه هایی که به وساطت ناشر فرستاده شود به دست من میرسد و اگر بازی زمان مجالی ندهد تا من از نظرات نکته سنجانی شما بهره گیرم، چه غم که دیگران در شکم مادر و پشت پدرانند. شهریور 63، سعیدی سیرجانی.